Hocam tamam sen.
Bismillahirrahmanirrahim. Ben de hem arz-ı selam dören hizmeti Cenab-ı Ali ve hemeyi azizan hemkaritun ve umum binendigan aziz ve zinn arz tasliyet be münasibet rehlet can gudaz Hazreti Ma'sume aleyha selam همشیره کریمه امام هشتم علیه السلام، آغاز دهه مبارکه میمون فجر رو به همه عزیزان تبریک عرض می کنم و این ایام الله رو گرامی می داره. انشاءالله امیدوارم که خداوند متعال ما رو جزء شکر گذاران نعمت اصیل و عظیم این انقلاب مقدس پیروزمند اسلامی قرار بدهد و بر حسب اون چی که ذات مقدس پروردگار در قرآن کریم اشاره فرموده است، ان شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، به پاس شکرگزاری این نعمت ذات مقدس پروردگار این نعمت رو بر ما بیفزاید و افزایش نعمت پیروزمندی انقلاب مقدس اسلامی و تداوم این انقلاب فرارسیدن نقطه کمال و تمام آن است که فرج و ظهور مولایمون حضرت بقیت الله ارواحنا فداه باشد. تشکر میکنم از شما بزرگواران و همه دستندرکاران این برنامه مفید و مثمر که این فرصت رو آماده فرمودید بنده در خدمتتون
باشم. عنوان اولین پرسش، حاج آقا استحضار دارید که دهه فجر در تاریخ ایران نقطه تعیین کننده و پدیده به واقع نوظهور و بیمانندی در قرن حاضر به شمار میره که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه توانستند به خوبی این نقطه عطف رو در تاریخ ایران به وجود بیارن. الان هم در آستانه 36مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم که خب لازمه با عظمت هرچه تمامتر گرامی بداریم و قدر بدانیم. استحضار دارید نقش روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران خب تعیین کننده و راهبردی بود. من خواهش میکنم از حضرت عالی که در این خصوص و از نقش روحانیت در شکلگیری انقلاب اسلامی به ویژه در خراسان و مشهد مقدس بیشتر برای ما صحبت بفرمایید.
مسئله انقلاب در حقیقت یک واقعیتی است که این واقعیت حاصل شدنی است نه واقعیت ایجادی. انقلاب به معنای دگرگون پذیری جامعه و امت هست. خب این دگرگون پذیری بایستی در جامعه حاصل بشه، در مردم خودش به وجود بیاد. بحث در اون علت و عاملی هست که این دگرگون پذیری رو در جامعه حاصل می کند و به وجود می آورد. اون عامل اصلی در این پیدایش دگرگون پذیری در جامعه که ما بهش انقلاب اسلامی می گیم اون نهضت مقدس امام بود. خب این نهضت که مبدأ اصلی این انقلاب و حصول انقلاب هست، خاصگاهش روحانیت و حوزه علمیه و مرجعیت بود. اول این نقطه بایستی برای همه روشن باشه که خب مخصوصا برای عزیزانی که دوران به اصطلاح بیش از 50 سال گذشته که سرآغاز نهضت امام بود درک نکردن، اونها دقیقا باید اصل توجه کنن که مبدأ این نهضت و شروع حرکت فقط و فقط شخص امام بودن. البته مراجع اون زمان با امام هماهنگی و همگامی داشتن، اما مبدع نهضت و مقدم این حرکت شخص امام بودن. خب طبیعی است که وقتی که امامی حرکت رو انجام دادن، امام به عنوان یه مرجع تقلید، امام به عنوان یک انسان بشرساز در محیط و حوزه علمیه که در واقع در حوزه علمیه قوی قم که اون روز قوی ترین حوزه های علمی شیعه بود، امام به عنوان یک حوزه مدار مطرح بودند، یعنی محور حوزه امام بودند و شاگرد پروری امام. خب امام که خودشون نهضت رو شروع کردن و در این اقدام حرکت فرمودن، خب پس بنابراین حوزه و روحانیت شد خاصگاه این نهضت که عامل مولد و موجد این انقلاب بوده. و اونی که مهم بود غیر از این که خود امام مقدمی قضیه به عنوان یک عنصر شاخص و برجسته روحانیت و بلکه برجسته ترین چهره اون روز حوزه علمیه و روحانیت اون روز بودن، که نفوذ معنوی امام بزرگترین عامل رشد این انقلاب و توسعه انقلاب در زمان توسعه نهضت در این زمان کوتاه شد، روحانیت به عنوان یک جریان در اون روز نقش عمده رو در بازنشری این نهضت و حرکت ایفا می کرد. یعنی اون روزی که اولا شبکه های ارتباطاتی به اندازه الان توسعه نداشت و جریان ارتباطی اون روز حد اکثر تلفن بود، تلگراف بود و مکاتبات بود. خب تلفن و تلگراف هم شدیداً در تحت کنترل دستگاه حاکم بود، به جوری که به هیچ وجه نمی توانست در یک جریان نهضت و حرکتی که در مرحله اول ستیزش با یک نظام دست نشانده استکباری هست، به عنوان یک دستگاه ارتباطی امین مورد بهره برداری قرار بگیرد. بقیه ارتباطات و وسایل ارتباطی هم که اون روز نبود، مسئله رادیو و تلویزیون بود که در اختیار دستگاه حاکم بود. و در اون روز در یک زمان خیلی کوتاهی انقلاب در تمام کشور توسعه پیدا کرد و عامل حرکت همه مردم در کل کشور شد و عامل اصلیش روحانیت بود، چون روحانیت به صورت یک شبکه‌ای در سراسر کشور عمل می‌کرد. وجود مساجد، علما در بلاد، در شهرستان‌ها، رفت آمد طلاب حوزه علمیه قم و مشهد در اون زمان در مناطق مختلف کشور، حتی در نقطه‌های دوردست و روستاهایی که جاده نداشت، وسیله رفت آمد نداشت، این رفت آمد اینها به مناسبت ایام ماه رمضان، به مناسبت ایام محرم و صفر، اینها همه دست به دست هم داد یک شبکه ارتباطی قوی که دستگاه در مقابلش فلج شده بود و هیچ قدرت عکس العملی نداشت. در فاصله چند ماه نهضت امام و حرکت امام رو در تمام کشور توسعه داد، به طوری که جناب عالی از سرآغاز نهضت امام که در پاییز سال 1341 آغاز شد تا 15 خردادی که در بهار 1342 بود، به فاصله چند ماه این نهضت اونقدر فراگیر شد که به جریان حرکت و هیجان عمومی مردم در 15 خرداد در بیشتر بلاد کشور انجامید. این در درجه اول. پس غیر از این که خود امام یه چهره برجسته روحانیت و یه مرجع روحانی، اقدام و حرکت و نهضت ایشون مبدأ عامل مولد این انقلاب بود، روحانیت در اونجا به عنوان یک شبکه ارتباطاتی قوی که دستگاه توان هیچ عکس العمل و واکنشی در مقابل اثر تأثیر اون نداشت عمل کرد و این باعث هم توسعه انقلاب و هم سرعت در بازنشری انقلاب در همه کشور شد.
خیلی متشکرم. حاج آقا مستحضرید که مقام معظم رهبری به دلیل برخورداری خب از عقاب مختلف شخصیتی در سالهای مبارزه و به خصوص قبل از پیروزی انقلاب اسلامی توانستند حلقه واسطی میان نهضت و انقلاب اسلامی با سایر مراجع و علما از یک سو و همچنین جریان روشنفکری با نهضت اسلامی امام رحمت الله علیه از سوی دیگر باشند. در واقع حلقه واسطی که حالا بر اساس اون بخشی از بدنه جامعه که با اهداف اسلامی انقلابیون بعضا کم و بیش زاویه داشتن به انقلاب اسلامی متصل شدن. من میخوام از عزتاری این پرسش رو داشته باشم که به طور مشخص از نقش مقام معظم رهبری در پیروزی انقلاب اسلامی به خصوص از حضور و مبارزات ایشون در مشهد مقدس و مسجد کرامت که تبدیل به سنگر انقلاب و پایگاه روشنگری های خودشون ساخته بودن بیشتر برای ما صحبت بفرمایید.
تا اونجایی که بنده در جریان نقش آفرینی مقام معظم رهبری در حرکت امام و در نهضت امام و در اساس انقلاب هستم، خب تا اونجا بنده میتونم یه توضیحات خدمت شما عرض کنم، چون بعدش هم بنده در مشهد ساکن نبودم، من ساکن تهران بودم.
بله.
شاید خیلی
استفاده میکنیم آجام.
بله خیلی مسائل رو در مشهد از نزدیک بنده در جریانش نبودم، ولی خب در دورا دوری که متوجه بودم. اولا مقام معظم رهبری در کنار امام از نقطه آغاز حرکت و نهضت امام در چهره یک عنصر جوان وابسته و شاگرد امام در سطح یک رزمنده ستیزگر با نظام ستمشاهی ظهور پیدا کردند. در 15 خرداد سال 42 ایشون به مناسبت ایام دهه محرم برای تبلیغ به بیجن رفته بودند که در بیجن ایشون رو دستگیر کردند و به مشهد منتقل کردند و مدتی هم در زندان ارتش بودن در مشهد و بعد هم باز این مسئله ستیزگری ایشون با نظام ستمشاهی و یک عنصر قوی مبارزاتی رزمنده در جریان روحانیت به صورت یک چهره شفاف ایشون جلوه‌گر شدند. خوبی مسئله باعث شد که مقام معظم رهبری بخشی از سالهای اول حرکت نهضت امام رو یا در زندان به سر ببرن یا در تبعیدگاه ها در یک نقطه های دوردست در اقصی نقاط سیستان و بلوچستان اونجا منتقل بشن. و خب در همون تبعیدگاه هم که بودن وجود مقدس ایشون در سطح همون نقطه هم به عنوان یک محور مبارزه و یک محور تداوم نهضت امام نقش آفرین بود. رفت آمدی که میشد، مراجعاتی که میشد، ارتباطاتی که برقرار میگردن. و بعد که در مواقعی که مقام معظم رهبری به مشهد منتقل شدن که بعد از 3-4 سال اول نهضت امام بود که ایشون از تبعیدگاه دوباره اومدن مشهد، ایشون در جریان تداوم نهضت و توسعه انقلاب دو نقش عظیم رو در مشهد ایفا می‌کردن. نقش اصلی مقام معظم رهبری تو مشهد مدیریت مبارزه و ستیز با نظام ستمشاهی بود، چون اون روز خب مبارزاتی که در مشهد انجام می‌گرفت احتیاج به یک مدیریت بسیار حکیمانه ای داشت که به وسیله مقام معظم رهبری این مدیریت صورت می گرفت، چون وضعیت مشهد با همه نقطه های کشور متفاوت بود. اینجا آستان قدس در او زمان به عنوان یک نقطه پایگاه و سنگر روحانی وابسته به دربار بیشتر مسئولیت های عوام فریبی رو و بیشتر حرکت‌ها و برنامه‌های جلب و جذب بعضی جریان ناآگاه رو به عنوان دین در کل کشور ایفا می‌کرد و همه امکانات آستان قدس در جهت تبلیغات نظام ستمشاهی در اون زمان بود که حتی ساواک هم در اون زمان در مشهد یه بخشی از مأموریت و مسئولیتش باز مدیریت آستان قدس و جهت دادن این پایگاه در جهت حفظ منافع نظام ستمشاهی بود. خب در یه همچه وضعیتی مبارزه رو بخواد کسی یا انجام بده یا افراد بخواد مبارزه کنن بی آسونی نبود و طبیعتا مبارزات از افراد مبارز احتیاج به یک مدیریت یکتابی داشت که بتواند این مبارزات رو در یک مسیر صحیح جهت بده. این نقش عمده مقام معظم رهبری در این دوران در مشهد بود. در کنار قضیه نقش دوم ایشون این بود که جریان انقلاب و جریان مبارزه رو در محیط حوزه علمیه و در محیط دانشگاهشون نهادینه کنن. یعنی در اون روز مسئله بصیرت افزایی سیاسی و انقلابی در بدنه حوزه علمیه اون روز و در قشر دانشگاه‌های اون روز، اونم تو مشهد با اون اختناق و خفقان شدیدی که ساواک به وجود آورده بود، اینم کار آسانی نبود. ضمن این که مشهد در مسئله انقلاب یک حرکت‌های کلیدی رو انجام میداد و یه نقش‌های کلیدی رو ایفا می‌کرد، به خاطر اینکه مشهد مثل همین الان که چطور مرجع عیاب و ذهاب زائرین از تمام اطراف و اکناف کشور و خارج و داخل هست، در او زمانم به همین شکل بود، منتها نه به توسعه الان، ولی در عین حال مردم از اطراف و اکناف می آمدن. این که مردمی که از اطراف و اکناف میان شهر مشهد و عمدتاً آستان قدس و حوزه حرم مطهر در یک صدقه انقلابی جلوه‌گر بشه در برابر بینش مردم و در یک حرکت به اصطلاح مبارزه با نظام ستم شاهی و ضد شاهی بخواد جلوه‌گر بشه، این خیلی کار مهمی بود و خیلی اثر فوق العاده داشت و خب اینو نیاز به یک مدیریت بسیار قوی داشت که این مدیریت رو مقام معظم رهبری اجرا می‌فرمودند. مثلا وقتی امام بزرگوار رو تبعید کردن به ترکیه، در همون لحظه تبعید ایشون مصادف شده بود، مقارن شده بود با ماه رجب. ماه رجب هم ماه زیارتی بود دیگه، در سال 43. اونجا مدت یک ماه نماز جماعت مسجد گوهرشاد و حرم مطهر تعطیل شد، که این برای نظام ستم شاهی خیلی سنگین و گران بود. در اون زمان استاندار سپهبد امیر عزیزی یک ارتشی بود، با همه توان و قدرتش، هم استاندار بود هم نایب توری استان قدس بود، و همچنین ساواک، اصرار داشتن برای اینکه به هر قیمتی شده در ایام ماه رجب که ماه زیارتی است و همه مردم میان به حرم و به مشهد مشرف میشن، نماز جماعت دائر بشه. و نتونستن نماز جماعت دائر کنن و اونجا تعطیل نماز جماعت یک ماه کمر دستگاه رو تقریبا شکست از نظر اون چهره کریه ضد دینی که از نظام ستمشاهی در برابر تبعید امام نشان داد. جناب عالی ملاحظه کنید، زواری که الان دارن میان توی مسجد گوهرشاد تو حرم میان، نماز جماعت نیست، همه بود نمازشون فرادا بخونن، اصلا چه وضعی به وجود میاد و چه حالی پیدا میکنن مردم؟ و این کار رو یک ماه ادامه دادن، هم در کتول ماه زیارتی ماه رجب. خب این حرکت هایی که در مشهد انجام می گرفت، اینها در مسئله توسعه انقلاب و در مسئله تثبیت نهضت ضد نظام شاه یک ارزن به حضور نقش کلیدی داشت که این جریان رو مقام معظم رهبری مدیریت می کردن. البته محور انقلاب در مشهد سه چهره و سه شخصیت بودن در اون زمان. مقام معظم رهبری بودن، حضرت آیت الله واعظ طبسی بودن، مرحوم آیت الله هاشمی نژاد بودن. این سه بزرگوار به عنوان یک مثلث قوی و نیرومند در محور انقلاب در اون زمان قرار داشتن که هم جریان انقلاب و نهضت رو در حوزه اینها به اصطلاح براشون نقش اجرایی داشت و نقش مدیریتی داشت، و هم در کل استان اینها در واقع رهبری میکردن انقلاب و حرکتهای مبارزاتی رو. خب این خصوصیتی که مشهد داشت در انقلاب، این خصوصیت فقط در سایه مدیریت داهیانه و حکیمانه مقام رهبری با محوریت دو یاور قوی و نیرومند و شجاعشون حضرت آیت الله طبسی و مرحوم هاشمی نژاد بود که صورت میگرفت.
پاسخ جامعه و کاملی فرمودید. خب اگر اجازه بفرمودید، گزارش رو همکاران برای این بخش آماده کردن، این گزارش رو به اتفاق ببینیم، برمیگردیم و ادامه بحث رو در خدمتتون دنبال میکنیم. با ما همراه باشید.
سلام و درود بی‌پایان تقدیم به یکایی که شما بینندگان عزیز برنامه گفتگو به ایستگاه 36 پیروزی انقلاب اسلامی ایران رسیدیم. و قرار هست در گزارشی که امروز تقدیم حضور شما خواهد شد از جوانان و مردم سوال کنیم که برای انتقال پیام انقلاب اسلامی به جهان چه راهکاری رو دارن. لطفاً با ما همراه باشید. فکر میکنید برای بزرگداشت نقطه عطف پیروزی انقلاب اسلامی ایران چه کاری باید انجام بدیم؟
خب باید خدمتتون جشن بگیریم، باید برپایی مراسمات رو انجام بدیم، باید انقلاب و به جوانان و بچه هامون یادآور بشیم، اونایی که دیگه تو برنامه های انقلاب بودن برای مردم بگن، برای جوان ها، برای بچه ها بگن که چه اتفاقای پیش اومد، چه برنامه پیش اومد که انقلاب اسلامی عزیزمون به پیروزی رسید.
ما باید ادامه دهنده راه شهدا و امام خمینی رحمت الله علیه باشیم، پیرو این مکتب و پیرو این راه باشیم، در کنار ولایت فقیه رهبری عزیز باشیم تا انشاءالله این پرچم را به دست صاحب واقعیش امام زمان برسونیم.
انقلاب کردن سخت بود، نگه داشتنش سخت‌تره.
در این دهه فجر چه پیامی برای دشمنان انقلاب دارید؟
دهه فجر روز عزای دشمنان انقلابه. دهه فجر روزیه که دشمنان انقلاب اسلامی عزا میگیرن و اسلام پیروز شد، انقلاب اسلامی پیروز شد. همون پیامی که امام حسین داد، ظلم ستیزی، این از همون اول با انقلاب امام حسین شروع شد، با انقلاب دهه فجر هم که در سال 57 داشتیم این یکم محکمتر شد تا به انقلاب حضرت مهدی تموم بشه. ما این ظلم ستیزی رو باید داشته باشیم، یعنی جلو دشمن نباید کم بیانیم.
بهترین پیامی که برای دشمنان هست اینه که ما زنده ایم، ما هستیم و می ایستیم با تمام مشکلات، با تحریم ها، با مشکلاتی که پیش میارن، ما هستیم و ایستاده ایم.
به نظرتون چطور میتونیم پیام انقلاب رو به نسل جوانمون منتقل کنیم؟
خب این پیام با تبلیغاتی که میشه در این مسیر انجام داد، همون برپایی مراسم 22 بهمن، آوردن جوانهای عزیز در این مسیر و تبلیغ کردن، لذا این پیام ها رو باید به نسلهای بعدیمون برسونیم و انشاءالله این راه و این مسیر ادامه پیدا بکنه.
آینده انقلاب اسلامی رو چطور میبینید؟
آینده انقلاب اسلامی به قول مقام معظم رهبری آینده خوب، درخشان، روشن و پیروزی از آن انقلاب اسلامی، از آن ایران انشاءالله.
ما هم انشاءالله به یاری آقا امام زمان که پشتوانه این ملت واساده، مطمئن هستیم که هدفی که انتخاب کردیم یه هدف مقدس و پاکی و انشاءالله به ظهور آقا امام زمان هم متصل میشه و انقلاب جهانی و حضرت مهدی رخ میده.
آینده این انقلاب وصل به ظهور آقا امام زمان، بدون شک انشاءالله این انقلاب به دست مبارک آقا امام زمان سپرده خواهد شد.
خب خسته نباشید دوستان عزیز، شب شما به خیر و نیکی باشه. انشاءالله ساعت همینک 21:42.38 است و همچنان با برنامه گفتگو به اتفاق همکارانم به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هست. حاج آقا میخوایم مقداری بازتر وارد بحث بشیم، اینکه خود حضرت عالی از اقدامات مؤثری که در تهران داشتید در اون دوران انقلاب یا قبل از پیروزی انقلاب و نقشی که حضرت عالی در پیروزی انقلاب داشتید برای ما بیشتر صحبت بفرمایید. به خصوص من میخوام توضیح بفرمایید از اون شرایط و وضعیتی که در دوران ستمشاهی وجود داشت برای جوانانی که اون روزها رو تجربه نکردند و بعضا حضور نداشتند، حالا در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی بیشتر برای ما توضیح بفرمایید.
بله، عرضم به حضورتون که اول اینکه انقلاب خیلی بزرگتر از اونیست که شخصی مثل بنده ادعا کنه که در پیروزی انقلاب نقشی داشته یا قدمی برداشته. انقلاب ما یک انقلاب آسمانی به تمام معناست، انقلابی که جلوش یک، در حقیقت اگر شما بخواید مطلب رو تصویر بفرمایید، جریان انقلاب یه دریای مواجی است که در این دریای مواج فقط یه سر و گردن پیداست و اونم سر و گردن امام، بقیه هیچ کس نمیتونه امثال بنده، حالا یه شخصیتای مثل مقام معظم رهبری، بزرگانی که استوانه انقلاب بودن از اون زمان، اونا واقعا چهرهای مؤثری بودن، هم در خود مشهد خدا حفظ کنه آیت الله طبسی، ایشون عمر انقلابیشون از خود عمر انقلاب بیشتره، چون انقلاب از سال 41 شروع شده، ایشون از سال 38 منبرهایی که میرفتن، گفتم ما یه طلبه نوجوان کم سن و سالی بودیم پای منبر ایشون، در او زمان منبرهای ایشون برای انقلابی بود، از شهروانی او زمان کلانتر رو دارم دوره اون مجلس ایشون منبر نفتن محاصره میکرد. خب یه همچی چهره های قوی و ریشه های استوانه های عظیمی انقلاب داشته که اینا واقعا در یک جایگاه خیلی رفیعی هستن از نظر اثر بخشی و نقش آفرینی در انقلاب و همچنین مقام معظم رهبری. حالا این بزرگان به جای خود محفوظم امثال بنده، انقلاب بزرگتر از اینه که امثال بنده واقعا توش نقش داشته باشه تو پیروزی انقلاب اثر کنن. مسئله دوران رژیم ستمشاهی یه چیزیست که هر در قالب تصویرها و در قالب بیانها و خاطراتی اون اصلا نمی گنجه. اونی که انجام گرده مردم ما امروز مثلا جوانهای ما نمیتونن تصویر کنن اون زمان چی بود. اونها علایالن سیاستشون این بود که بخش عمده جامعه رو در یک فلاکت و در یک نکبت زندگی نگه بدارن، چون تثبیت سلطه و تداوم هژمونی امریکا رو در کشور ما در این مسئله می دیدن که مردم اصلا پروبال نداشته باشن. کسی نمیتونه باور کنه که در دهه 40 چهار دهه از حکومت پهلوی میگذشت و 90% روستاهای کشور برق نداشتن و 70% روستاهای کشور جاده نداشتن. شما در جز همین جاده های معمولی متداول مثل جاده های مرکزی فرضاً مازندران یا مشهد به تهران، بقیه اصلا شاده نبود و شاید در نزدیکترین روستاهایی که کناری جاده ها بودن باستی با مال و با اسب و الاغ رفت آمد میکردن. یه اطراف مشهد و یه ییلاقای مشهد، تنها ییلاقی که جاده داشت ترقبه بود و شاندیز، و از شاندیز به اون طرف حتی بیشتر ییلاقا در جادهی که اتومبیل بره نداشت، که اونجا با اسب و الاغ اینا میرفتن. همین خود مشهد تا دهه انداران تا سال 50 این بخش عمده ییلاقا تا جاده نداشت. از اینجا تا کلات کسی میخواست بره بایستی 4 روز تو راه بود با اسب میرفت، و یه جاده ها میرفت از قوچان به درگز، درگز میرفت کلات، و از خود مشهد جاده مسلم آزو بره حداقل 3-4 روز با اسب بود میرفت تو کوه ها تا میدوست کلات برسه. خب وضعیت این بود تا سرخس مثلا اصلا سرخس جاده درستی نداشت. این وضع او کسی نمیتونه آقا ویرانی کشور رو تصویر کنه در دوران نظام ستمشاهی، حالا صرف نظر از مشکلات فرهنگی و فساد فرهنگی و فساد اخلاقی که او زمان رایج بود، ولی از نظر حتی مسائل عمرانی و آبادانی عقب افتادگی کشور که اون زمانی که شاه ملعون شعار میداد و عربده میکشید در به دروازه تمدن داریم نزدیک میشیم، در زمانی میگو به دروازه تمدن نزدیک میشیم که 70% روستایی کشور جاده نداشتن، به ادعای نزدیکی به دروازه تمدن میکرد. اون چه در اون زمان وجود داشت وضعیت اقتصادی بود، وضعیت عمران آب، وضعیت اقتصادی جوری بود که اصلا یه طبقه بندی کامل تو جامعه بود، یه اقلیتی در رأس جامعه از تمام رفاهیات برخوردار بودن و فاصله زندگی طبقاتی اون اقلیت با اکثریت جامعه یه فاصله خیلی عمیقی بود. جناب عالی بررسی بفرمید آقا مصرف مرغ در زمان دوران نظام ستمشاهی تو کشور چقدر بود؟ این کسی میتونست مرغ بخوره؟ و کسی مثلا مصرف مرغ تو کشور زن رایج بود؟ مصرف برنج چقدر بود؟ رایج بود تو کشور؟ یه شکاف عمیقی بین طبقات زندگی مردم بود که خیلی از خانواده ها به خودشون اجازه بعضی از مواد غذایی رو نمیدادن در زندگی، یا بین که یه وقتی فهم توی خانه میوه خاصی در تابستان و در زمستان وارد بشه اصلا کسی به خودش اجازه نمیداد، یعنی چه تو خونه من جایی یه همچین میوهی هست. یه اکثریت جامعه اینجور بود و وضع ارزاق مردم، وضع زندگی مردم، وضع طبقات زندگی مردم در این شرایط به سر می بردن مردم، یه وضع اقتصادی بود. و از اون طرف هم آقا سلطه عظیم استکبار جهانی، 40,000 مستشار امریکایی در همه، ارزم به حضورتون که موقعیت‌های کلیدی دستگاه مدیریت کشور در دستگاه‌های سیاسی، در دستگاه‌های اداری و عمدتاً در دستگاه‌های نظامی، اینها حاکم علل اطلاق بودند و هر چی می‌خواستن اونا تصمیم می‌گرفتن و اونا برنامه‌ریزی می‌کردن. در سال 54 بوده، اینا تقریباً 3 سال مونده به پیروز انقلاب، در تهران تو خیابان پاسداران کو زمان بهش میگفتن خیابان سلطنت آباد، از جنوب خیابان یه پیکانی از یه پیکان جوانان 5 تا جوان توش نشسته بودن، میرفتن به طرف شمال خیابان پاسداران که خیابان نیاورون است، از توی فرعی یه زن مست امریکایی با یه فورد امریکایی اومد بیرون، این پیکان رو با 5 تا جوان به تیر سیمانی کنار خیابان پرس کرد، هر 5 تا جوان کشته شد. روزنامه کیهان اون روز که یه روزنامه وابسته به دربار بود، برداشت به من یه خبر نوشت که یک زن مست امریکایی 5 جوان ایرانی را کشت. مدیر روزنامه رو احضار کردن و این خانم شکایت کرد از روزنامه. این خانم کارش نگرفتن چون زن یه مستشار آمریکایی بود، مستشاران آمریکا مسئولیت داشتن، اصلا قابل تعقیب نبودن. این که قابل تعقیب نشد، 5 تا جوان رو کشت. بعد رفت شکایت کرد که چرا یک روزنامه به من توهین کرده و گفته یک زن مست امریکایی 5 جوان ایرانی رو کشته، و دادگاه مجبور کرد مدیر مسئول روزنامه که اون مصباح‌زاده ملعون ارزم به حضورتون که الان دالا از جزء انقلاب خارج نشین است، اینو مجبورش کرد باید بیاد در روزنامه کیهان از این زن مست امریکایی عذرخواهی کنه. ما وضعیتمون در این شرایط بود، این ذلت و نکبتی که زندگی مردم رو گرفته بود در دوران نظام صدامشاهی از ذره سلطه خارجی در این وضع بود. یعنی توی یک کشور میان بگن مرگ بر امریکا و بر جمهوری امریکا آتش بزنن، و به این وضع در این شرایط حدود 25 سال زندگی مردم، یعنی یک ربع قرن مردم ها اینجوری زندگی کردن با این ذلت از ذره سلطه خارجی. در جریان پیروزی انقلاب اسلامی هم اونی که مهمتر از همه بود مسئله نفوذ امام در مردم بود. ببین آقا، بازم ما تو انقلاب خیلی زحمت کشیدن، خیلی شهید شدن، خیلی شهید دادن، خیلی خان مردم ایثارگری کردن، اما ما نباید فراموش کنیم که کار اصلی رو نفوذ امام در مردم میکرد. یعنی این مسئله در شب 22 بهمن، یعنی روز 23 بهمن، خب از ساعت 4 امام فرمان دادن که مردم بیرزن تو خیابونا. ما در تهران مسجدمون خیابون 17 شهریور جنوبی بود، امام فرمودن که بیرد تو خیابونا. بنده به حالی مسجد گفتم که چون امام فرمودن بیرد تو خیابونا، ما نمازم تو مسجد نمیخونیم، نمازم میریم تو خیابون بخونیم. ما اومدیم تو خیابان 17 شهریور جنوبی نماز جماعت خوندیم زیر تیر دوقلو، که شما لابد میرد تیر دوقلو کجای تهران، اونجا نماز جماعت خوندیم. از عقب بنده به نماز ایستاده بودم، از عقب این گاردیا تا دید نماز جماعت تشکیل شد مردم به رگبار بستن. حالا یه عده عرضم به حضورتون که برانکش مقدار رگبار هوایی بود، ولی نماز تا آخر ادامه پیدا کرد، مردم متفرق نشدن، مردم ایشو سفت و سخت ایستاده بودن، و این به برکت نفوذ کلام امام بود. یعنی امام اون نفوذش در سال 58 ماهای اول پیروزی انقلاب، این یه نامه نوشت کارتر به رئیس سازمان سیا و او رو توبیخ کرد، به نام یک توبیخ نامه برای رئیس سازمان سیا، رئیس سازمان جاسوسی آمریکا نوشت، که خب در او زمان به خاطری که رسانه های ما متاسفانه ماهای اول پیروزی انقلاب در دست همین گروهک های الحادی و التقاطی و منافقین و کمونیستا بود، این رو منعکس نگردن درست. در بعضی اون صفحه مثل آخر روزنامه یه کادر کوچیکی این نامه رو عرضم به حضورتون درج کردن، ولی توی خبرگزاری های دنیا این نامه کارتر به رئیس سازمان سیا و جواب رئیس سازمان سیا خیلی سرصدا رو انداخت. اون نامه نوشت در واقع یه توبیخ نامه بود که شما 25 سال در یک کشور مسلط بودید، پایگاه ما تو منطقه این کشور بود و تمام جزئیات و امکانات این کشور رو در دست داشتید و نتونستید وجود چنین انقلاب و پیدایش چنین حرکتی رو و چنین انفجاری رو در این کشور شما پیش بینی کنید و این بزرگترین خطایی است که انجام دادید و بزرگترین شکستی است که ما از نظر امکانات اطلاعاتی امنیتی در استراتژی ترین منطقه دنیا بر ما وارد شد. جوابی که رئیس سازمان سیا داده بود جوابش خیلی جالبه. جواب داده بود که ما نه تنها ما پیش بینی چنین انفجاری میکردیم، هیچ فکر و اندیشه سیاسی هم نمیتونست پیش بینی کنه، به خاطری که ما تمام تمهیدات لازم رو در جداسازی مردم از هم دیگر کرده بودیم، عشایر رو از هم جدا کرده بودیم، قومیت ها رو از هم جدا کرده بودیم، اختلافات لازم بین مردم به وجود آورده بودیم که هیچ زمان این مردم با هم یکی نشن، دست به دست هم ندن که بخوان یه انفجاری رو ایجاد کنن. همه کار رو کرده بودیم. یه چیزی برای ما قابل پیشبینی نبود، نه برای ما قابل پیشبینی نبود، برای هیچ فکر و اندیشه سیاسی هم قابل پیشبینی نیست. بگو که یه پیرمرد 78 ساله که 13 سال از این کشور رفته بیرون، اسمش قاچاقه، کتابش قاچاقه، تمام طرفدارانش سرکوب شدن، تمام وابسته های ارتباطی او در زندان ها و در شکنجه‌گاه ها یا نابود شدن یا اونجا محبوسن و هیچ شبکه ارتباطی نداره، هیچ امکان ارتباطی هم نداره جز یه خودکار و یه برگ کاغذ، هم هیچی در دستش نیست. این بتواند با همین یه خودکار و برگ کاغذ بیاد 35 میلیون انسان رو به هم بدوزه و 35 میلیون قلب رو به هم متصل کنه و یه انفجار رو ایجاد کنه، نه تنها برای ما قابل پیشبینی نیست، برای هیچ اندیشه قابل پیشبینی نبوده. یعنی خود دشمن آمده اقرار کرده که نقش اصلی و محوری در فیروزی انقلاب مقدس اسلامی رو امام و نفوذ امام داشتن.
خیلی متشکرم آقا. اگر اجازه بفرمایید فرصتی رو بدیم به همکارانمون در اتاق فرمان، یک سرود زیبایی رو آماده پخش کردم برای این لحظه، به اتفاق ببینیم و بشنویم، برمیگردیم به استودیو و اون بحث شکل‌گیری انقلاب و نقشی که مردم در فیروزی انقلاب داشتن بیشتر بهش بپردازیم. با ما همراه بشید لطفا. بله، هنوز هم بهمن همون شور و طراوت رو داره و دهه فجر یادآور عطر آن خلوص و پاکی و بی‌ادعایی صادق‌ترین فرزندان کشور امام زمان رو داره. دهه فجر میثاق دوباره و همواره با خون شهیدان و خط رهبری و ولایت است. خب از اونجایی که در بخش قبل خدمتون عرض کردم اشاره داشتید به نقش مردم در پیروزی انقلاب و تداوم انقلاب، میخوام در این فرصت خیلی کوتاهی که داریم، حدود 4-5 دقیقه بیشتر زمان نداریم تا انتهای برنامه، از نقش مردم در ظهور و بروز و تداوم انقلاب که خب البته غیر قابل انکار هست، بفرمایید که در حال حاضر مردم برای حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و تداوم و بقای اون به خصوص چه نقشی میتونن داشته باشن.
ما اصولا انقلابمون نیروی اجرایش مردم بودن. اگر مردم تو صحنه نمی اومدن خب این انقلاب به پیروزی نمی رسید، عامل اجرایی مردم بودن. و پیروزی انقلاب ما تقریبا یک نقطه تجربه‌ای هست که به همه دنیا نشان داده شد که اگر یک روزی مردم بخوان در مسیر خدمت به اسلام و حاکمیت اسلام قدم بردارند، خداوند هم مددش با اراده مردم و خواست مردم همراه میشه. این اصل پیروزی انقلاب ها مرد، عامل اجرایی مردم بودن. حتی مدد غیبی پروردگار هم به خاطر این بود که مردم اینجور اراده کردن، که اگر این اراده مردم نبود چه بسا حتی مدد غیبی الهی هم تعلق نمی گرفت این انقلاب به پیروزی برسه. 35 سال ما وارد 36 سال عمر انقلاب پیروزمند اسلامی می شدیم. این 35 سال هم تداوم انقلاب بر گرده مردم بود، یعنی اونی که دشمن رو روز به روز بیشتر شکست میده در رویارویی با انقلاب مقدس اسلامی ما، حضور مردم در صحنه و پشتیبانی مردم از این نظام و از این انقلاب است. تداوم این انقلاب هم بر دوش مردمه، منتها مهم اینه که مردم ما مرتب در حال تحول و تبدلن. مردمی که انقلاب رو به پیروزی رسوندن، مردمی که در پایه این انقلاب بنیان این انقلاب رو بر دوش گرفتن و دارن ادامه میدن، و مردمی که بعد از این تداوم بخشی انقلاب خواهند بود. اینا نسلها و طبقات ارزم به حضورتون که یکی پس از دیگری متبدلانه و متحولانه مردم هست. ما تا روزی که در نسلمون نسبت به انقلاب گسست حاصل نشه، انقلاب ما ادامه داره. و اونی که آفت تداوم انقلاب ما هست، گسست نسل ما هست. نسلی بیاد و تمام ایثارگری ها و فداکاری ها و جانبازی های گذشته رو در مسئله انقلاب نادیده بگیره، و نسلی بیاد یا مرعوب جریان استکباری بشه یا مجذوب زرق و برق های پوشالی مسموم غرب بشه. این باعث میشه که انقلاب ما دچار آفت بشه. تداوم انقلاب ما با توان مردم و قدرت مردم و اراده مردم است، به شرطی که ما دچار گسست نسل نشیم و ما نسلی نداشته باشیم که یا زرق و غرب مسموم اروپا و غرب اونها رو فریب بدهد، یا مرعوب قدرت‌های استکباری و هژمونی استکباری در دنیا بشن. اگر این قضیه پیش نیاد، انقلاب ما با همین برخورد مردم و با همین پایمردی مردم در پای انقلاب و عمدتاً در پای ستون خیمه این نظام، یعنی مقام ولایت و رهبری، باعث تداوم انقلاب خواهد شد و انقلاب خودش راه خودش رو پیدا میکنه. ما فقط ادامهش بدیم، ما فقط پاش وایستیم. دیگه نشر انقلاب، توسعه انقلاب به خاطر مقدسات انقلاب و اسلام، این خودش در دنیا توسعه پیدا میکنه و راه خودش هم میابه.
بسیار سپاسگزارم. مجددا از حضورتون در برنامه آجا تشکر و قدردانی میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. برای حضرت عالی آرزوی سلامتی، موفقیت و توفیق روزافزون داریم.